ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در دوشنبه 29 آذر 1395 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه ورود فوری ناظران سازمان ملل به حلب برای نظارت بر خروج غیر نظامیان از این شهر رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام نخستین نشانه اتحاد بین اعضای شورای امنیت بعد از ماها بر سر سوریه است. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین‌المللی به حلب و تخلیه تمامی غیر نظامیان روز یکشنبه با مخالفت شدید روسیه روبرو شده بود، اما مسکو و فرانسه بر سر قطعنامه تلفیقی از پیشنهادهای یکدیگر به توافق رسیدند. هزاران نفر روز دوشنبه از شرق حلب که سالها در دست شورشیان سوری بود خارج شدند. در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب، زخمی‌ها و بیماران دو روستای شیعه نشین فوعه و کفریا در شمال ادلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. همزمان 10 اتوبوس حامل غیر نظامیان از این روستاهای شیعه نشین وارد حلب شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که تاکنون 20,000 غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شدند. سازمان ملل میگوید حدود 50 کودک که بعضی از آنها به شدت مجروح هستند از شرق حلب نجات داده شدند. این کودکان در یک پرورشگاه گرفتار شده بودند. وزیران خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه در استانبول به رسانه‌ها گفت که این نشست برای درک نقطه نظرهای هر سه طرف درباره سوریه و آینده این کشور برگزار می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار دارد در نشست روز سه‌شنبه درباره جزئیات و راهکارها با کسانی که به گفته او روی پیشرفت شرایط تأثیر واقعی دارند گفتگو شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم صدور منشور حقوق شهروندی گفت هیچ فرد، نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امن داشته باشد و در قانون نور چشمی وجود ندارد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی افزود که یکی از وعده‌های انتخاباتی او منشور حقوق شهروندی بوده و این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. رئیس جمهوری ایران گفت دولت وظیفه خود می‌داند که فارغ از باور مذهبی و گرایش سیاسی شهروندان، از جمله برای تأمین آزادی و امنیت، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مسئولیت حریم خصوصی از هر گونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سم، بازرسی تفتیش عقاید و بازداشت خودسرانه افراد و هر گونه شکنجه یا اجبار به اقرار برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که کاهش سطح روابط با بریتانیا فعلا مطرح نیست. آقای قاسمی افزوده که موضوع کاهش احتمال سطح روابط با انگلیس از سوی بعضی نمایندگان مطرح شده، اما این مسئله در قالب سیاست‌های کلی ایران مطرح نیست. تنش میان ایران و بریتانیا در روزهای گذشته شدت گرفته است. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید، فساد و نکبت معرفی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به ترکیه به تعبیر او به زمان مناسب دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای قاسمی گفت که دلیل تأخیر این سفر مسافرت رئیس جمهوری ایران و حجم کاری زیاد آقای جهانگیری است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی قرار بود روز دوشنبه در رأس هیئت بلندپایه به آنکارا سفر کند. این سفر قرار بود به دعوت نخست وزیر ترکیه انجام شود. اسحاق جهانگیری و نخست وزیر ترکیه قرار بود روز سه‌شنبه در استانبول در همایش کارآفرینان ایران و ترکیه شرکت کنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. همزمان با تصویب شورای امنیت برای حضور ناظران در حلب، نخستین اتوبوس حامل اهالی دو روستای شیعه نشین در استان ادلب به حلب رسیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
هیچ کس از قانون مستثنا نیست و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.
چقدر منشور ابلاغی حقوق شهروندی در ایران قابل اجراست؟ تحلیلگران چه میگویند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه.
به گفته وزیر نفت ایران بابک زنجانی، همچنان 3.5 میلیارد دلار به دولت بدهکار است.
مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
یک گزارش اقتصادی، پیام‌های تلفنی و گفتگوی ویژه هنری به مناسبت درگذشت جعفر والی، هنرمند عرصه تئاتر و سینمای ایران، هم از بخش‌های دیگر مجله شامگاهی خواهد بود. اما گزارش هاکی است که روز دوشنبه 29 آذر نخستین گروه از اتوبوس حامل اهالی دو روستای شیعه نشین فاوه و کفریا به حلب رسیدند و همزمان ده ها اتوبوس دیگر تخلیه ساکنان منطقه شرق حلب را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، ده اتوبوس هم حامل اهالی فاوه و کفریا را از این روستا جابجا کردند و تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که ورود 4 دستگاه از این اتوبوس‌ها به خطوط نیروهای دولتی در حلب رسیده. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در سوریه. ایلیا سلام بر تو. با وجود برخی موانعی که پیش اومده، اما سرانجام امروز این عملیات تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از مناطق شرق حلب و همچنین از این دو روستای شیعه نشین در استان ادلب انجام گرفت. الان کلن اوضاع چگونه است؟
رضا سلام بتونم همشون رز رادیو فردا. بله، بامداد امروز اثر گرفته شده عملیات تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از مناطق محاصره شده شرق حلب، چون که روزهای پنج شنبه و صبح جمعه هم شماری از این افراد از شرق حلب تخلیه شدن و به حومه غربی حلب رسیدن که در کنترل مخالفان هست. اما به نظر میسه توافقات صورت گرفته با وجود درگیری هایی که روی داده بود روز گذشته دوباره به مسیر خودش برگشت و تخلیه اهالی آغاز شده. تا الان نزدیک به 4000 تن از مناطق شرق حلب خارج شدن. حدود 65 تا 70 اتوبوس تونستن کسانی که مد نظر قرار گرفته شده بودن، مخالفان مسلح و غیر نظامیان، از مناطق شرق حلب خارج بشن و به حومه غرب حلب برن تا در نهایت به مناطق دیگر از جمله ادلب یا ترکیه منتقل بشن یا جاهای دیگه. این دیگه در خود مناطق مخالفان مورد بررسی قرار میگیره. از کفریا و از کوه همطور که گفتی، ده اتوبوس هم حامل مردم منطقه خارج شدن. اگر من از کفریا و کوه خارج بشن به سلامت و بتونن این اتوبوس ها به مناطق نیروهای دولتی برسن، روند تخلیه از شرق حلب ادامه پیدا میکنه و همچنین از کفریا و کوه.
ایلیا، الان جزئیات توافقی که بر سر اون این عملیات تخلیه صورت میگیره چی هست؟
رضا، در جزئیاتی که دولت سوریه یا مخالفان اعلام کردن کمی تفاوت وجود داره، اما در کل این عملیات 3 مرحله خواهد داشت. در هر مرحله شماری از کفریا و فوه خارج خواهند شد، شاید 1250-1500 نفر اختلاف هست در جزئیات، و در مقابلش تعدادی از حلب خارج خواهند شد. مردم که قرار از حلب تخلیه بشن در 2 مرحله صورت خواهد گرفت این تخلیه. در مرحله سوم در مقابل خروج حدود 1500 تن از کفری و وفقه، ساکنان از زبدانی و مزایا دو شهرک در حومه در دمشق هم تخلیه خواهند شد و به استان ادلب فرستاده خواهند شد.
ایلیا، قراره که فردا یک جلسه بین مذاکره‌ای باشه بین وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه و همچنین وزرای دفاع این 3 کشور در مسکو. چه مواردی در این مذاکرات قرار هست که مطرح بشه؟
رضا، چیزی که در رسانه ها مطرح شده نقل از مقام های روس این هست که مواد مطرح شده قرار هست مسئله آینده سوریه باشه و آینده حلب. در این جلسه قرار هست تفاهمات کلی صورت بگیره. مقام های روس میگه نمیشه انتظار معجزه داشت از این جلسه. اما نکته قابل توجه این هست که این جلسه یک روز بعد از قطعنامه شورای امنیت داره برگزار میشه، قطعنامه ای که بر حضور ناظران بر عملیات تخلیه شرق حلب تاکید داره، ناظرانی که از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته اونها رو از دیگر منطقه سوریه بفرسته به حلب اگر نیاز باشه ناظران دیگر اضافه کنه و تا 5 روز دیگه باید گزارش بده به شورای امنیت سازمان ملل متحد آیا دولت روسی سوریه، دولت نظام بشار اسد، اجازه حضور این ناظران رو داده یا نه.
ممنون از تو ایلیا. من فقط صحبت تو را هم تکمیل کنم که شورای امنیت دقایق پیش خبرگزاری ها اعلام کردن که شورای امنیت با اکثریت آرا قطعنامه ورود فوری ناظران سازمان ملل به حلب رو تصویب کرده، اما هنوز جزئیات این تصمیم شورای امنیت مخابره نشده که به محض به دست آمدن جزئیات این تصمیم شورای امنیت به نظر شنوندگان گرامی خواهیم رسوند خبرش رو. همراه ما باشید در مجله شامگاهی از رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. در این متن که شامل 120 ماده است بر حقوق اولیه از جمله آنچه حق حیات، سلامت و زندگی شایسته نامیده شده، شامل برخورداری از آب بهداشتی، غذای مناسب، خدمات درمانی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی و حق تشکل و راهپیمایی تأکید شده است. این منشور در 100 روز نخست دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تدوین شده و در سالهای پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
40 سال پس از آن که ایران به طور رسمی به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل پیوست، حسن روحانی روز دوشنبه از منشور حقوق بشر در ایران رونمایی کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور به گفته او بستر‌سازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. حسن روحانی صبح دوشنبه در حال این دستور را صادر کرد که کمتر از 1 سال تا پایان دوره اول ریاست جمهوریش فرصت مانده است. روزهایی که به گفته بسیاری از تحلیلگران زمان مناسبی برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی است. حسن روحانی خود نیز بر وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر رسیدگی به حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت:
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس معتقد است حسن روحانی در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بیش از حقوق بشر در مورد مسائل اقتصادی سخن گفته است.
من میپذیرم که هم امنیت و هم رفاه جزء حقوق شهروندی هستند. اما آقای روحانی در سخنرانیشون بیشتر به مسائل اقتصادی امروز توجه کردن، یعنی جایی که گزارش عینی و عملی میدادن. اما اگر حقوق شهروندی رو با وعده های آقای روحانی و تعریفی که از اون دادن مقایسه بکنیم، باید خیلی خودداری بکنیم که نگیم این حرکت امروز بیشتر یک نوع برخورد دیپلماتیک و حتی می شود گفت نوعی فریبکاری با افکار عمومی است که در انتهای کار دولت ما تازه بیام سخنرانی راجع به حقوق شهروندی بکنیم. البته همه صحبت‌های آقای روحانی سخنان مثبتیه، اما از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و یک دولت مرد توقع این بود که در 3 سالی که گذشت این سخنان حتی نصفش تبدیل به برنامه می شد و از اون برنامه حتی اگر 1/3 هم اجرا می شد پرونده مثبتی قابل ارائه به افکار عمومی بود.
در ماده 1 منشور حقوق شهروندی آمده است که کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند. حسن روحانی نیز در سخنان روز دوشنبه خود بر این نکته صحه گذاشت.
هیچ کس از قانون مستثنا نیست. همه باید
در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است.
اما برابری در برابر قانون نکته است که برخی از حقوقدانان آن را سنگ بنای نادرست منشور حقوق بشر می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه، یعنی در اون حقوق روحانیون بیشتر از حقوق مردم عادی است، حقوق شیعیان بیشتر از حقوق سنی هاست، حقوق مسلمون ها بیشتر از حقوق غیر مسلمون هاست. بنابراین اصلا در چارچوب همچین قانون اساسی شهروند و حقوق شهروندی معنا و مفهوم نداره.
تنها یک روز پیش از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری ایران در حقوق شهروندی گفت این سند در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد. خانم امینزاده همچنین با تاکید بر اینکه این منشور اسناد و برنامه‌های دولت برای پاسخگویی به نقض حقوق شهروندی است، گفت این اسناد استراتژی تعیین می‌کند و نمی‌توان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت. رضا علیجانی اما معتقد است که این منشور پاسخ مناسبی برای موارد نقض حقوق شهروندی نیست.
در خوشمیانه‌ترین حالت میشه گفت یه کار اداری بود. ما بایستی به واقعیات ساختار سیاسی، به توانمندی آقای روحانی و به ویژه به انگیزه هاش توجه بکنیم. آقای روحانی عزم جدی برای در اولویت قرار دادن حقوق شهروندی نداشت، هرچند در حال در اولویت‌های دست چندمشون بود، اما حاضر نبود برای این مسئله انرژی بذاره، تیم و ستادی داشته باشه و برنامه داشته باشه. بنابراین در خوشمیانه‌ترین حالت میشه گفت که یک کار تشریفاتی اداری است که باید این پرونده یه جا مهر پایان میخورد، ولی من اینقدر خوشبین نیستم و فکر میکنم بیشتر نوعی برخورد با افکار عمومی برای جذب آراء انتخاباتی و جذب ناراضیان سیاسی باشه. آقای روحانی شاید برای ناراضیان اقتصادی گزارش بهتری رو بتونه ارائه بده.
حسن روحانی روز دوشنبه منشور حقوق شهروندی را برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق ملت ایران دانست و گفت:
اگر ما میخواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ گروه، هیچ حزب، هیچ رسانه نباید حاشیه امنیتی داشته باشد.
اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، نیز همه این سخنان را در کنار منشور شهروندی بازی با افکار عمومی می‌نامد و می‌گوید:
در قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده. هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه و موازین اسلام و احکام اسلام رو هم در قانون اساسی تعریف نکرد. تفسیر قانون اساسی هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. اگر بخوان بر مقوله حقوق شهروندی هم باز یه همچین بلایی سر مردم ایران بیارن، بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی و غیر از وعده سر خرمن، چیز دیگه نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
منشور حقوق شهروندی در حالی در تهران رونمایی شد که ماه گذشته بحث بر سر تأسیس دفتر حقوق بشری اتحادیه اروپا در ایران بالا گرفته بود، تا جایی که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد دستگاه قضا اجازه نمی‌دهد چنین لانه فسادی تأسیس شود. اما آیا ممکن است که اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی تأثیری بر توجه جدی‌تر به مسائل حقوق بشر در ایران داشته باشد؟ رضا علیجانی چنین احتمالی را مردود می‌داند.
اگر این حرفا 3 سال پیش زده می‌شد شاید کمی قابل اعتنا بود، ولی الان بیشتر ما می‌تونیم با این حرفا خودمون رو فریب بدیم. به هر حال مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران مشکلش آگاهی بر این حقوق نیست، مشکلش مشکل عملیاتی و اجراست که متأسفانه دولت آقای روحانی قدم چندانی در جهت اون بر نداشت. در هرچند بی‌انصافی نمیشه کرد، در حوزه به حال فرهنگ، رسانه، دانشگاه اوضاع بهتر شده، اما این خیلی فاصله داره با اون حرفایی که گفته میشد. نمیتونیم این توجیهات رو برای این کار تبلیغاتی انتخاباتی به کار ببریم.
حسن روحانی روز دوشنبه منشور حقوق شهروندی را برای دولت الزام آور دانست و گفت این منشور به مثابه خط مشی دولت 11 است و همه کارمندان دولت از سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در همایشی منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. گزارش همکارم رویا کریم مجد بود.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی اشتاتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواست.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبیت میه این بازوی چیز؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
اما وزیر نفت ایران میگوید بر اساس نظر کارشناسی وزارتخانه او نزدیک به 2000 میلیارد تومان از طلب بابک زنجانی پرداخت شده است. بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده که کل طلب وزارت نفت با سودش میشه چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار. 3 سال از بازداشت بابک زنجانی و تایید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور گذشته، اما پرونده او هنوز حل و فصل نشده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
وزیر نفت ایران میگوید بر اساس نظر کارشناسی وزارتخانه او نزدیک به 2000 میلیارد تومان از طلب بابک زنجانی پرداخت شده است، مبلغی که بر اساس قیمت برابری ارزش دلار دولتی حدود 625 میلیون دلار می شود. بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده است که کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از 3.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران، بیژن نامدار زنگنه 28 آذر ماه گفته است مهلت و رأفتی که جمهوری اسلامی نسبت به بابک زنجانی اعمال کرد نامحدود و بی‌پایان نیست و او باید تا یک زمانی این پول را به وزارت نفت بازگرداند. بابک زنجانی در جریان پرونده‌ای که در سال 1392 به بازداشت او انجامید به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای زنجانی در 13 آذر ماه گذشته در دیوان عالی کشور تایید شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این حکم گفت
این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل رو حل میکنه. اونی که سوال مردم هست این که این 2.7 میلیارد دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم پیش از این در برنامه تلویزیونی پایش تاکید کرده بود بابک زنجانی در این زمینه تنها نبوده است.
مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
زنجانی بارها وعده پرداخت بدهی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه واقعیت نیافته است. وی حتی در هفتمین جلسه دادگاهش تاکید کرده بود
من برگه ای رو آماده کرده بودم، گذاشته بودم برای روز آخر دادگاه، یعنی نمیخواستم به این زودی الان تقدیمتون. من فقط در یکی از حساب‌های بانکیم که پرینتشو گرفتن بردن تاییدشو گرفتن 22 میلیارد خورده میلیون یورو پول موجود نقد دارم که بلوکه شده، که اینو گذاشته بودم آقای کوپایر روز آخر دادگاه که همه این حرفا تموم شد گفتم بی پوله و بی منشأ و بدبخته و اینها، بیاره بگه که آقا بفرمایید.
برخی مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله بیژن نامدار زنگنه گفتند اعدام زنجانی جعبه سیاه پرونده را از میان برداشته و راه بازگشت بدهی او را نیز می‌بندد. آقای زنگنه البته در فروردین ماه گذشته گفته بود ارزش دارایی‌های این میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد به اندازه بدهی‌هایش نیست. از سوی دیگر وکیل بابک زنجانی گفته است امانتداران اموال آقای زنجانی در خارج از کشور پس از اطلاع از حکم اعدام او حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد حکم اعدام بابک زنجانی و روندی که این پرونده تا کنون طی کرده به رادیو فردا گفته است:
بابک زنجانی به گفته وزیر نفت ایران جعبه سیاه اختلاس‌های میلیارد دلاری زمان آقای احمد نژاد هست. مثل روز هم روشنه که اراده سطح بالایی برای نابود کردن این جعبه سیاه و اسرار داخل اون وجود داره. مقامات قضایی تا الان دو سوال اصلی این پرونده رو گستاخانه پاک کردند. اینکه بالاخره این 10000 میلیارد تومان کجا رفته و الان دست کیه؟ و دوم اینکه حامیان پشت پرده آقای زنجانی کیا بودند؟ کدام مقامات ارشد دولت آقای احمد نژاد؟ کدام فرماندهان عالی سپاه؟ کدام مقامات ارشد دفتر رهبری و قوه قضاییه بابک زنجانی رو ساپورت میکردند؟ و حالا واقعیت اینه که با اعدام احتمالی آقای زنجانی تمام افراد صاحب نفوذ و دستهای پشت پرده این اختلاس پاک خواهد شد. این در حقیقت یک اقدام مافیایی و انحراف تعمدی در رسیدگی به حقیقت هست که آدم رو یاد پرونده قطعهای زنجیره‌ای و مرگ معروف سعید امامی میندازه.
خبرگزاری ایرنا میگوید طی سالهای گذشته بررسی‌های بانک مرکزی نشان داده حساب‌های آقای زنجانی در بانک‌هایی در اروپا و آسیا که از سوی شرکای او برای پرداخت بدهی‌هایش معرفی شده بودند خالی هستند. مقام‌های قضایی ایران در مواردی اظهار داشتند همکاری زنجانی در حکمش تأثیر می‌گذارد. سه روز پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته بود اگر او برای بازگرداندن اموال با دولت هم کاری میکرد حکم اعدام نمیگرفت. در کیفرخواست دادستان زنجانی متهم شده است که از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از آخرین تحولات پرونده بابک زنجانی. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظری دارید میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فرداست. به تعدادی از همین پیام‌های تلفنی گوش میکنیم.
مجازات آقای بابک زنجانی، بازرگان بین المللی ایرانی که تونسته بود با زیرکی از سد تحریم‌های پیچیده سازمان ملل گذر کنه و به نفع تداوم این حکومت ایران تجارت کلان بین المللی کنه، نشون میده که هر کس که به این نظام اعتماد کنه و دست همکاری دراز کنه یه روزی دچار غضب روحانیون میشه و پدرش در میارن.
از اعدام بابک زنجانی نه دردی دوا میشه نه مشکل حل میشه. بابک زنجانی را اگه جریمش کنن و ابدش کنن به نظر من بهتره.
آقا این بابک زنجانی میخواید اعدام کنید، آیا این پولا رو میارید بدید به مردم یا فقط میخواید اعدام کنید؟ و نمیشه اعدامش کنید پولا به همینطور بمونه، معلوم نیست کجا این ور یا او ور. باید تکلیف روشن کنید. با اعدام کردن این بابا تکلیف مشخص نمیشه. اعدام که میکنید باید پولا هم بدید به مردم یا برید تو خزانه مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی میگوید امروز رهبر ایران قبل از اینکه مرجع تقلید و رهبر سیاسی نظام باشد اهداف حکومت امام دوازدهم شیعیان را مدیریت میکند و اطاعت پذیری محض از او بر همه واجب است. به گفته آقای علم الهدا هر جریانی در مقابل به تعبیر او رهنمودهای آیت الله خامنه ای با هر نماد سیاسی مساوی با کفر و شرک است و به گفته او باید با آن مقابله کرد. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و دیدگاه او را درباره این صحبت‌های امام جمعه مشهد پرسیده. محمد جواد اکبرین:
به نظر میرسه که از ابتدای انقلاب 57 و تأسیس جمهوری اسلامی برخی از مشکلات نظری همواره قانون اساسی یا دست کم اجرای این قانون رو تهدید میکرده. یکی از اون مشکلات این بود که حریم جمهوریت و ولایت کجاست؟ یعنی نظامی که مدعی جمهوریت هست تا کجا به صورت دموکراتیک رأی مردم رو بهش احترام میگذاره و قوانین رو متناسب با رضایت عمومی تنظیم میکنه و پرهیز میکنه از اطاعت محض یک نفر و ترجیح اون یک نفر بر قوانین و بر رضایت عمومی و بر رأی مردم. این ابهامات از ابتدا وجود داشت، اما در گذر زمان به جای اینکه روند قانونی کشور این ماجرا رو مهار بکنه، مدیریت بکنه، این اختلاف رو به نوعی حل بکنه به سود رأی مردم و به سود جمهوریت نظام، رفته رفته ماجرا به سود حکومت و قدرت پیش رفت و به اونجا رسید که هم در تجدید نظر قانون اساسی اختیارات ولایت فقیه بیشتر شد و کلمه مطلقه بهش اضافه شد، هم نمایندگان ولی فقیه و در مورد کنونی آقای علم الهدا و کسانی مانند ایشون چنان غلیظ مسئله ولایت رو مطرح میکنن که دیگه عملا با این طرح بحث و با این مدل بحث جایی برای جمهوریت باقی نمیگذارن و اونچه که الان داریم به حکومت اسلامی قاعدتا تقلیل داده میشه، نه جمهوری اسلام.
آقای اکبرین، آقای علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در مشهد همچنین گفته هر جریانی در مقابل آیت الله خامنه ای با هر نماد سیاسی مساوی با کفر و شرک و بعد گفته که ما با اون مقابله میکنیم و بعد اشاره دارن مبنی بر این که مردم ایران با اقتدار در مقابل جریان سکولار داخلی که به تعبیر ایشون پیاده نظام دشمن باشه مقابله خواهند کرد. میخوام ببینم حساسیت آقای علم‌الهدا روی این جریان سکولار مصداقش چیه و دلیل حساسیتش چیه؟
تفاهمی وجود داره بین کسانی که در داخل کشور از پاره ای از تعابیر استفاده می کنن، تعابیری که در جهان شناخته شده هست، در محافل علمی شناخته شده هست، با کسانی که با پیشفرض‌هایی درباره این تعابیر داوری می کنن. یکی از اونها همین تعبیر سکولاریسم است. ببینید، ارجاع میدم شما رو به زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد و می‌خواست نخستین کابینش رو به مجلس اصولگرای وقت معرفی کنه. بیشترین ایرادی که مخالفان وزارت ارشاد آقای دکتر مهاجرانی بهش وارد کردن، متهم کردن او به گرایش به لیبرالیسم هست. آقای خاتمی وقتی اومد از وزیر اشتفا کنه، گفت ابتدا لازمه آقای مهاجرانی که خودشون فردی دانشمند هستن بیان به برخی دوستان منتقد یاد بدن که لیبرالیسم چی هست. این به نظر من کنایه بسیار بزرگی بود از بیسوادی کسانی که با اتکاء به این تعابیر میخوان کوهی از دشمنی و نفرت رو در واقع دامن بزنن بهش و بنا بکنن و بالا ببرند، مثل ماجرای سکولاریسم در خطبه ایشون. ببینید، کسانی که اندک آشنایی دارن با این تعبیر میدونن که این تعبیر مطلقاً به معنی ضدیت با دین نیست و بر ضدیت با دیانت دلالت نمیکنه. کسی که قرار یک حکومتی رو اداره بکنه که این حکومت حقوق همه شهروندان رو تامین بکنه، شهروندان شامل دینداران و غیر دینداران هستند، حکومتی که بخواد غیر سکولار عمل بکنه لاجرم حقوق غیر دینداران رو زیر سوال میبره و لاجرم به دامنه تبعیض میفته و این بسیار طبیعی است که اگر یه حکومتی بخواد با همه شهروندانش عادلانه رفتار بکنه باید حرکتش و روشش روش سکولار باشه. این چیزی است که متاسفانه برای برخی جا نیفتاده و شبیه قدیم ها که لیبرال یک فحش تلقی میشد، امروز سکولار هم یک فحش تلقی میشه و عموما به جریان های خواهان اصلاح و تغییر اطلاق میشه. البته ممکن هم هست که اونها معنیشو بدونن ولی عمدن به این فضا دامن بزنن برای اینکه رقیب رو از عرصه بیرون کنن.
آقای علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی میگن که امروز تمام منافع آمریکا و غرب در تیررس اهداف موشکی ایران قرار داره. این حرفا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چه ضمانت اجرایی داره؟
قاعدتاً حرف نماینده ولی فقیه یا امام جمعه وقتی وارد تهدیدهای موشکی و غیره میشه ضمانت اجرایی نداره. حرفی که نظامی ها بزنن هست، حرفایی است که هم ضمانت اجرایی داره، هم باید روش حساب کرد، هم تهدید محسوب میشه واقعا. اما خب این میتونه فضای رسانه‌ای رو آلوده بکنه، زمینه ها رو برای سوء استفاده و ایران هراسی فراهم بکنه و متاسفانه کسانی که باید بیشتر از همه حافظ آبرو و حرمت ایران باشند خودشون یکی از عوامل ایران هراسی هستند با ترویج این گفتمان.
محمد جواد اکبر ایندین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهیم داشت. طرح تخلیه حلب با حضور ناظران بین‌المللی به اتفاق آرا در نشست شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش به تصویب رسید. هزاران نفر روز دوشنبه از شرق حلب که سالها در دست شورشیان سوری بود تخلیه شدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید کاروانی از 10 اتوبوس از روستاهای شیعه نشین فوعه و کفریا به حلب رسیدند. وزرای خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه فردا در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت هیچ فرد، نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امن داشته باشد و در قانون نور چشمی وجود ندارد. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات در وین که نامشان فاش نشده گزارش داده که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داده که اگر عملیات غنی‌سازی را متوقف نکند به زودی به سقف مقداری میرسد که برای ساخت بمب استفاده می‌شود. اما سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در پی درگیری‌های نیروهای این نهاد با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک پاسدار کشته و یک تن دیگر نیز مجروح شده است. جزئیات بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که نیروهای این نهاد شامگاه روز یکشنبه با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی در شهرستان سراوان درگیر و موفق به فراری دادن آن گروه به خارج از مرزهای ایران شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران برای بازرسی‌های بیشتر در منطقه حضور داشتند که یک خودرو بجامانده از آن گروه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، در این حادثه یک پاسدار به نام حسن جزینی کشته و یک پاسدار دیگر مجروح شده که وضعیت مناسبی ندارد. خبرگزاری فارس نام او را صدفان یکم پاسدار حسن جزینی زاده از اهالی روستای جزینه بم ذکر کرده که در محور عملیاتی لشکر 41 سارالله کرمان مشغول به خدمت بوده است. این گزارش از گروه مسلح یاد شده با عنوان گروهک تروریستی یاد کرده، اما جزئیات بیشتری از نام یا مشخصات آن گروه ارائه نکرده است. شهرستان سراوان تاکنون بارها صحنه درگیری گروه جیش العدل با سپاه پاسداران بوده است. جیش العدل خود را مدافع حقوق سنی ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران معرفی می کند، اما حکومت ایران آن گروه را تروریستی و وابسته به نیروهای اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می داند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون مدارکی برای اثبات این مورد ارائه نکردند. شهرستان سراوان در 340 کیلومتری جنوب زاهدان در همسایگی پاکستان واقع شده و شرقی ترین شهرستان ایران است. این شهرستان در سالهای گذشته بارها صحنه درگیری نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح مخالف بوده است و ده‌ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند. از جمله صبح روز یکشنبه 21 آذر نیز بر اثر انفجار یک تله انفجاری در منطقه کوهک در سراوان دو تن از نیروهای مهندسی سپاه پاسداران مجروح شده بودند. سپاه پاسداران روز یکشنبه 21 شهریور اعلام کرده بود که نیروهایش در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای جیش العدل در منطقه سراوان، رهبر آن گروه و 3 نفر دیگر از آنها را کشته و دست کم 2 نفر دیگر را زخمی کردند. روابط عمومی اطلاعات سپاه پاسداران همچنین روز سه‌شنبه 30 شهریور از دستگیری 2 تبعه پاکستان در منطقه کلگان در شهرستان سراوان اطلاع داده بود که به گفته آن نهاد برای خرابکاری و ایجاد فضای رعب و وحشت وارد ایران شده بودند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و فرصتی داریم تا به تعداد دیگری از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من راننده کامیونم از استان کرمان. آقای روحانی خواهش میکنم گازهای سمی ما دستور به زیاد کنم. ما شبا تو بیابون سرما میمونیم، نه بار مردم به سر میرسه، خودمونم حیرانیم. با قرآن ما سمیمون کمه، به ابوالفضل به جایی نمیرسیم. تو قرآن ما اذیت داریم میکشیم. دست در نکن، یه محبتی بکن، فکری به حال ما بدبختا بکن.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خویش پسندی هامون باید به ایران بیاندیشیم، به اون چه ازش باقی مونده بیاندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم. بهتر از اون که بود، اون چیزش دیگه نمونده. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیاندیشیم، به انسانیت بیاندیشیم. پدرگار خرد، نگهبان ایران.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت میدهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌ای مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال به رقم کم سابقه 7.4% رسیده است. آقای سیف افزایش ارزش افزوده بخش نفت را عامل مهم در این رشد اقتصادی اعلام کرده و اضافه کرده که همین موضوع باعث شده که در 6 ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی نیز 5.4% رشد داشته باشد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دولت حسن روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به بیش از منفی 6% رسیده بود و تورم هم از مرز 40% گذشته بود. بر پایه آمارهای رسمی در ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% بود و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال 93 به مثبت 3% افزایش یافت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نرخ رشد بیش از 7% در 6 ماهه نخست امسال را کمی اغراق‌آمیز توصیف می‌کند.
تحلیل دقیق در مورد آمارهای ایران متاسفانه مدت زیادی است که متوقف شده، به خصوص که بانک مرکزی سر موقع آمارها رو منتشر نمی‌کنه. اگر هم عدد رو به هر ترتیبی کردن، باعث این مقداری قلوب شده باشه درش. برای اینکه درسته تولید نفت ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نفت قسمت عمده اقتصاد ایران رو تشکیل میده و از طرف دیگه در سالهای قبل رشد منفی بوده، بنابراین پایه حساب کردن این رشد پایین بوده، بنابراین رشد بیشتری ممکن شده بوده. ولی بر اساس تمام چیزهایی که ما میدونیم راجع به اقتصاد ایران، نفت نمیتونه با افزایشی که داشته 7.4% در 6 ماه اضافه کنه. باز همینجا منظر فنی عرض بکنم، وقتی ایشون میگن 7.4%، این مشخص نیست که آیا این افزایش سالانه است یا اینکه این در این 6 ماه نسبت به آغاز سال تولید انقدر افزایش پیدا کرده. این عدد مسلما اغراق‌آمیز به نظر میرسه و اقتصاد ایران بیش از اون زمین خورده است که بتونه یک همچین رشدی رو نشون بده و ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نیز روز یکشنبه با تایید آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد 7.4% گفت که هدف گذاری دولت برای نرخ رشد امسال 5% بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا با توضیح اینکه نرخ رشد در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور افزایش داشته، رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن را رضایت بخش ارزیابی کرد. اما در حالی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی خبر دادند که بسیاری از فعالان بخش اقتصادی و صاحب نظران این حوزه از ادامه رکود در کشور انتقاد می‌کنند. کامران دادخواه استاد اقتصاد در تحلیل رکود فعلی در اقتصاد ایران در کنار آمارهای رشد اقتصادی میگوید:
وقتی میگیم که رکود اقتصادی وجود داره، مفهومش نیست که رشد وجود نداشته. کشوری که 7.4% رشد داره که نمیتونه در حال رکود باشه. در زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت شدیداً افزایش پیدا کرد و ایشون پولا رو ریختن توی بازار و این از یک طرف باعث یک تورم و ایجاد یک واردات زیاد شد و صنایع داخلی رشد اونچنانی نکردن. این یه برای قضیه بود و طرف دوم قضیه این بودش که با غرب ستیزی و آمریکا ستیزی تحریم ها هم شدیدتر انجام شد. اون سرمایه گذاری که باید انجام بشه انجام نشد و بنابراین نمیتونست اقتصاد ایران رشد داشته باشه. یکی به دلیل تحریم های خارجی، یکی به دلیل سیاست های غلطی که آقای احمدی نژاد با پول ریختن توی بازار پول چاپ کردن ایجاد کرده بود. اون چه که الان بایستی انجام بشه این است که وضعیت روابط بین المللی یک حالت صلح‌آمیزی داشته باشه و بعد تشویق بشن که کشورهای واقعا سرمایه گذار بهشون اطمینان داده بشه و اینها بیان و سرمایه گذاری بکنن و اون وقت ایران میتونه واقعا اون چیزی که پتانسیلشه به دست بیاره.
اما در حالی رئیس بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی بیش از 7% در نیمه نخست امسال خبر داده و وزیر اقتصاد نیز نرخ تورم کشور را تک رقمی اعلام کرده که شماری از منتقدان دولت حسن روحانی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می دانند. اما پیکر جعفر والی یکی از بنیانگذاران تئاتر نوین و مدرن ایران بامداد امروز طی مراسمی از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. این هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران بامداد شنبه بر اثر عارضه ریوی در سن 82 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. پیش از مراسم خاکسپاری شماری از اهالی تئاتر و سینما از جمله جمشید مشایخی، اکبر زنجانپور، محمود دولت‌آبادی، اصغر همت و ایرج راد دو مدیر عامل کنونی و پیشین خانه تئاتر و همچنین علی مرادخانی معاون وزارت ارشاد در سخنانی با اشاره به گوشه‌های از زندگی هنری جعفر والی از او به عنوان هنرمندی که 65 سال از عمر خود را صرف خدمت به هنر نمایشی در ایران کرده قدردانی کردند. سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن که پیش از انقلاب در اولین کار حرفه‌ای خود در 19 سالگی در اثری به کارگردانی جعفر والی بازی کرد، درباره خصوصیت هنری و اخلاقی جعفر والی به همکارم شهرام میریان اینطور گفته است:
من جزو اولین کارهای حرفه‌ای که کار بازیگری رو شروع کردم با آقای جعفر والی بوده. دنبال هنرپیشه جوانی میگشتن برای نمایشنامه آوار برسنگ نوشته ایرج امامی. آقای ولی شیراندامی که ایشون هم دانشکده‌ای بودن منو معرفی کرده بودن. خلاصه اینجوری شد که من با آقای والی آشنا شدم و خب یکی از خاطرهای قشنگی که بود این بود، چون خانواده‌ام به خصوص پدرم مخالف این بودن که من هنرپیشه بشم و روی صحنه برم. آقای جعفر والی یادشون بخیر، روحشون شاد باشه، فکر میکردن که من هنرپیشه خوبی خواهم شد در آینده، لطف کردن اومدن خونه، اجازه منو از پدرم گرفتن، با آقای جمشید مشایخی تشریف آوردن هر دو به خانه ما و خب پدر من در مقابل آدمای مشهور و تئاتری و آقای والی، آقای مشایخی به هر حال احساس خطر کمتری کردن و به من اجازه دادن که من با این گروه برم شهرهای مختلف بازی کنم که هر جام رفتیم خیلی با باز روبرو شد. تو اولین کارهای واقعا حرفه‌ایم موقعش 19 سالم بود، کار آوار برسنگ به کارگردانی آقای والی بود. و
ممکنه خانم فرخ‌نیا یک کمی از داستان نمایش آوار برسنگ به ما بگین؟
داستان این نمایش تو اونجا که من یادم میاد بر روی زمین و تقسیم زمین هست. یک دایی که آقای جمشید مشایخی رولش رو بازی میکرد، منم خواهرزاده ایشون بودم که مسئولیت من و زندگیم به دست ایشون بود و خلاصه مشاوری داشتن و رعیتی داشتن و یادش به خیر محسن نومانفر بازی میکرد و خانم آزیتا لاچینی هم در این نمایش بودن و آقای ایرج امامی هم خودشون هم بازی میکردن این نمایش که نوشته بودم.
و این نمایش هم خیلی مورد استقبال تماشاگران و دوستداران هنر تئاتر قرار گرفت.
بله، این نمایش توی تئاتر 25 شهریور که الان سنگلج اسم داره اونجا اجرا شد 2 ماه و خیلی استقبال شد و بعدم به شهرستان‌های مختلفی برده شد این نمایش. ما تو این تئاترگردی که رفته بودیم با این نمایش آوار برسنگ، آقای جعفر والی خیلی مواظب من بودن و هی می‌خواستن از من محافظت کنن. درست مثل این بود که مثلا دخترشونه گویی مثلا اینو نگو، اون کارو نکن، مثلا اونجا نرو. منم واقعا خیلی سری حرفشونو گوش می‌کردم.
نگاه شما به هنر آقای جعفر والی چگونه بود؟
یک اتوریته آرامی بود که ایشون به همراه مهربونی داشتن، یعنی به راحتی خودتون رو در مقابل ایشون رها میکردین که به حرفاشون گوش بدین. آقای جعفر والی به مدرنیسم تئاتر ایران خیلی کمک کردن با نمایشنامه‌ای که انتخاب میکردن و بعدم من خیلی عاشق بازی خود آقای والی بودم. شفافیتی توی کارشون بود، شور و شوق پشت نگاهشون بود که خاطری خوبی از بازی ایشون برای آدم میذاشت. من خب خیلی شانس داشتم که ورودم به تئاتر یه آدم مهربانی و حرفه‌ای مثل ایشون در مقابلم بودن.
آخرین باری که شما آقای جعفر والی رو دیدین کی بود؟
آخرین باری که ایشون رو دیدم در کانادا بود. ایشون تشریف آوردن برنامه یک رویای خصوصی نوشته آقای جنتی عطایی رو ببینن با همکارای عزیزم آقای بهروز وثوقی و گلشیفت فرهانی. این نمایشو ما بازی کرده بودیم و یهو ما رو در واقع سورپرایز کردن، گفتن آقای والی پشت صحنن و اومدن و دیدن کارو. نظرشون هم گفتن، خیلی خاطره شیرینی از ایشون برای من موند.
سوسن فرخ‌نیا بازیگر تاز در لندن در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره خصوصیات هنری و اخلاقی جعفر والی، هنرمند عرصه سینما و تئاتر ایران که شنبه هفته جاری درگذشت، توضیح میداد. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر خواهید بود.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. 10,000 عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدیدم از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سالی میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی، به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست بعد از 5.5 سال، چون صفحات دیگه‌ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله است، همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخوانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخوانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5,000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره، ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت‌ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب‌های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تصویر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از دو دهه و نیم در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم. کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصاً 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم. اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.